بسم الله الرحمن الرحیم. در نشست‌های پیشین نه به اندازه کافی ولی اندکی در باب شعرهای نیما و شیوه کار صحبت کردیم، چند تا شعرش هم خوندیم. آخرین شعری که خوندیم هست شب بود. همچنان که می‌بینید موسیقی این شعر عروضی هست، اما عروض نیمایی، یعنی هست شب فعلاتون 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 الی آخر. مثل همش میگن بحر رمل مخمول. از قافیه هم در حد لازم استفاده کرده، مثل باخته است و تاخته است و هوا و راهش را و تب و شب که قافیه آخریشه. همچنان که گفتیم شعر سنتی فرم بیرونی محدود و معین داره، یعنی میشه گفت فرم بیرونی که منظورمون همون قالبه، یعنی چگونگی قرار گرفتن قافیه ها و مصرع ها. در شعر کلاسیک این فرم ها معدود و محدودن، یعنی بالاخره یا غزل یا قصیده است یا دو بیتی یا رباعی یا تجیبند یا ترکیبند یا قطعه است. میگه فوقش مستزاد و یه کمی مثلا تنوع بیشتری داره، اما به هر حال قابل شمارش و محدوده. اما شعر نیمایی یا شعر آزاد از نظر فرم بیرونی چند تا قالب داره نظر شما؟ یکی میگه یکی، یکی میگه بی نهایت. بی نهایت درست داره، برای که یکی یعنی مثلا فقط غزل یا یه فرم خاص، اما بی نهایت یعنی بسته به فرم درونی و فرم ذهنیش فرم بیرونی شکل میگیره. در شعر کلاسیک شعر سنتی چون فرم بیرونی معین و مشخص و ثابت بود و محکم بود، همه شعرا خیلی در بند این نبودن که علاوه بر فرم بیرونی شعرشون دارای فرم ذهنی یا شکل درونی هم باشه. شکل درونی منظورمون چیه؟ پیوستگی اجزای شعر در یک ترکیب‌بندی کلی، ارتباط عناصر شعر با هم دیگه، الفاظش، ترکیباتش، نحوش، مصرعهاش، تصاویرش، چطوری اینا در هم دیگه گره خوردن، چطوری از این تصویر به اون تصویر می‌غلطه، چه ارتباطی اینها با هم دیگه دارن، معماری شعر، استخوان‌بندی شعر چی هست. به همین دلیل در شعر نیمایی یا شعر آزاد بیشتر بر فرم ذهنی تکیه و تأکید دارن، چون که فرم بیرونی مشخصی نداره. اما شاید چون در شعر کلاسیک فرم بیرونی شعر رو حفظ میکرد، یک وزن داشت، یک قافیه داشت، مصرعهاش تعدادش حتی مشخص بود، خیلی در بند این نبودن که حتما یه وحدت درونی هم داشته باشه. و در شعر نو که فرم بیرونی مشخص نیست، تأکید بیشتر بر فرم ذهنی و درونی هست. مثلا در همین شعر که میبینید هفت شب فرم بیرونی که میبینید هیچ فرم خاصی نیست، یعنی نه قصیده است نه غزل نه قطعه است، فرم درونیش که از یک شبی و توصیف شبی شروع شده و به عناصر دیگه طبیعت مثل رنگ باختگی خاک و باد و ابر و بیابان و تا همه اینها رسیده به درون شاعر، یعنی از بیرون طبیعت شروع کردیم و به بیرون رسیدیم. اگر من بخوام فرم ذهنیش رو برای شما خلاصه بکنم، مثل این که مثلا این شعر برده باشیم رادیولوژی عکسی ازش گرفته باشیم با اشعه ایکس، اون وقت میبینیم که تناظرها و توازنهایی که در این شعر ایجاد شده، شب در هوای ایستاده، بیابان در شب، مرده در گور، دل سوخته در تن. میتونیم اینجوری خلاصش بکنیم، سادهش بکنیم، یعنی به ترتیب اینها با هم دیگه جا به جا شدن یا متناظر شدن. این فرم رو شما میتونید در بیشتر شعرهای نیمایی یه نموداری، یک منحنی برای فرمش رسم کنید، شعرهایی که متشکل و منسجم هستند. همچنان که در شعر کلاسیک هم گفتیم خیلی بر فرم ذهنی تکیه و تاکید ندارن، و بسیاری از شعرهای حافظ و سعدی و اینا میبینیم که علاوه بر فرم بیرونی فرم ذهنی کار هم مستحکمه. ممکن است مثلا در برخی از شعرهای سبک هندی به غزلهای برخورد بخورین که مثلا در یه بیتش از وصل گفته، در یه بیتش از هجران گفته، در یه بیتش از روزگار شکایت کرده، در یه بیتش از دوستان گله کرده. هر بیتی برای خودش مستقله، تنها چیزی که اونا رو به هم ربط میده وزن واحد، قافیه واحد و فرم واحد هست. یعنی اگر غزله مثلا میگن آقا حد اکثر 15 بیت یا 17 بیت، حداقلش 5 بیت و قافیهش اینجور باشه و به این صورت. البته گفتیم که نیما پیشگام و پیشرو بود، ولی لزوماً بدین گونه نیست که هر پیشرویی و هر پیشگامی خودش بهترین نمونه آثار رو آفریده باشه، بلکه به قول خود نیما کار به دست یک نفر نیست، همیشه چندین نفرن که کار رو به سامان میرسونن. اگرچه نیما خودش به اندازه چندین نفر طرح زد و تجربه کرد و اتود زد و تمرین کرد و راه های مختلف رو آزمود، ولی به هر حال یک نفر یک نفره. گفت من دست من کمک ز شما می کند طلب، که در نسخه اومده کمک ز دست شما می کند طلب، که وزنش اشکال پیدا میکنه. من نمیدونم بالاخره در اصل نسخه چی بوده، قراری هم گذاشته بودیم با مرحوم طاهباز که یه دفعه من برم گونی های شعر نیما رو ببینم که میگن گونی گونی شعر میگفته، ببینیم اصل نسخه اینا چی بوده که مثلا اینجاها بعضی جاها اشکالات وزنی دیده میشه. بالاخره نیما که وزن میدونسته، قاعده کارش هم معلومه، حالا یه کلمه تو خط خوردگی توی نسخه خانی اینا ممکن اشتباه شده باشه که اون فرصت پیش نیومد. به هر حال قرارم این بود که همیشه کارها مخصوصا کارهای فرهنگی به تدریج صورت میگیره. یکی از شاگردان نیما که در تثبیت و گسترش شعر نیمایی خیلی مؤثر بود، مهدی اخوان ثالث بود، یا میم امید اخوان ثالث، که تا همین 1369 هم زنده بودند. 1307 به دنیا آمده بود، 1369 درگذشت. از 17 سالگی شروع کرد به شعر گفتن و در انجمنهای ادبی خراسان با آقای محمد قهرمان و عماد خراسانی و شاعرانی از این دست همراه و همگروه بودند. اولین کتابی که چاپ کرد در همون شعرهایی بود که از 18 سالگی شروع کرده بود گفتن، که بعدن در کتاب ارغنون اینها جمع شدن. ارغنون شعرهای کلاسیک نیماست، چیز اخوانه، مثلا قطعه، قصیده، غزل، رباعی، دو بیتی، قالب های قدیم. بیشترش هم اخوانیات اخوانه. اخوانیه که میدونید چیه؟ شعرهایی که شعرها برای همدیگه میگن، یا گله و شکایت و شکر و سپاس و نقد و نظر و اینها، داره بهش میگن اخوانیه، که معمولا جواب میدن به همدیگه. و اینها رو، البته همه ارغنون اخوانیه نیست، ولی بیشترش اخوانیاته. شعرهای کلاسیک اخوان هم درست و استوارند. البته خودش میگه که من تکه ای از شعر نماز و یا آخر شاهنامه رو با 10 خطبه اردیبهشت حاضر نیستم عوض کنم، یا شعرهای ارغنونیات به قول خودش. یعنی خودش هم بیشتر شعرهای نیماییش رو میپسنده، ولی در اسالیب قدما هم کارهای محکم و خوبی داره، غزلهای خوبی، قصیدهای خوبی. همین تنها نه از غم چشم خون پالای من گرید، که همچون نخل باران خورده سر تا پای من گرید. یک ظرافت های از سبک هندی و عراقی و خراسانی رو با هم ترکیب کرده بود. و یا قصاید خوبی که داره، دیدی دلا که یار نیامد، گرد آمد و سوار نیامد، این برای مصدق گفته بود. خب اخوان ثالث با همین ارغنون شروع کرد و ابتدا مخالف شعر آزاد بود، چون تربیت یافته همون انجمنهای ادبی خراسان بود که خیلی نسبت به اسالیب و قواعد شعر کلاسیک سختگیر هستند. این در انجمنهاشون، در جلساتشون یک کسی پاشو اونورتر بذاره از یه قافیه ردیف، حسابی تنبیه میشه. اما بعدن که اخوان ثالث به تهران اومد و با نیما آشنا شد، نه تنها خودش علاقه پیدا کرد به شعر آزاد و شعر نیمایی، بلکه یکی از شناسندگان شعر نیمایی هم شد، یا یکی از بهترین معرف‌های شعر نیمایی. یادتون هست جلسه گذشته راجع به نوآوران و نخستین پذیرندگان و زود پذیران و دیر پذیران و اینها صحبت کردیم؟ اولین مقاله جدی و شاید هم آخرین مقاله جدی، البته خیلی سخته که آدم بگه آخرین مقاله جدی، ولی به یه دلیل من میگم. میدونی چرا؟ فعلا بذار جمله رو تموم کنم. اولین مقاله جدی و آموزشی در باب دستگاه عروضی نیمایوشیج، فرم قافیه بندیش، فرم مصرع بندیش، پایان بندیش نوشته شد از همین مهدی اخوان سالس بود. در سال 1334، یعنی 4 سال پیش از درگذشت نیما، یعنی خود نیما هم این مقاله رو دیده بود که اخوان یه جایی شهر داره که من رفتم در خونه شون، نصف شبی بود و هنوز نیامده بود، اومد و خلاصه این مقاله رو بهش دادم و خوندش و خوشحال شد. و چنین تعبیر خود اخوان میکنه که انگار حلقه گم شده یا حلقه مفقوده بین شعر کلاسیک و شعر نو رو این مقاله پیدا کرده بود، یعنی اون چیزی که شعر کلاسیک رو به شعر نو وصل میکنه. 1334، 1338 نیما فوت کرده. نه، یعنی همون سالی که من به دنیا آمدم نیما درگذشت از ناراحتیش، چه گفت این دیگه در دستگاه ادبیات فارسی میلتی کیا افتاده. خلاصه برای اینکه یادتون بمونه اینو گفتم، اگر نه هیچ ربطی نداره. این مقاله رو در همون 1334 هم چاپ کرد و یه نسخه رو به نیما داد نصف شبی. و نیما خودش خیلی تلاش داشت که بالاخره این مانیفست خودش رو، بیانیه خودش رو، اصول خودش رو بنویسه. همش هم توی نامه هاش دیدی میگه، حالا اجالتا اینو بهتون میگم که قافیه در شعر من اینجوریه، اینایی که اینجوری می‌نویسن خوب نیست، اجالتا بهتون میگم که وزن اینجوریه، ولی هیچ جا به طور مفصل بالاخره نرسیده بود که نظریه ادبی خودش رو، مانیفست خودش رو توضیح بده و تبیین بکنه. و کاری رو که خود نیما از عهده‌اش برنیامد اخوان سالس به درستی انجام داد. در مقاله‌ای به نام نوعی وزن در شعر فارسی که بارها و بارها هم چاپ شد، ابتدا در این مجله، بعد در مجلات دیگه، بعد در نهایت در کتاب بدعتها و بدایع نیما یوشیج که بعدها هم همراه با کتاب عطا و لقای نیما یوشیج چاپ شد، بارها هم چاپ شد، آخری چاپش هم انتشارات زمستان. چرا گفتم برای اولین بار؟ هیچ کس قبل از او دقیقا نیومده بود بگه که اگر شعر نیما وزن داره، چون میگفتن شعرهای بی وزن و بی معنی و بی فرم نیما یوشیج، هر کس بخواست بگه این صفات رو حتما برش میامورد. بعد این اومد مقاله نیمش که بازه، اولا وزن داره، معنی هم داره، قافیه هم داره، همه اینا هم که شما میگید برای اولین بار ایشون این جرم مرتکب شده، اولین بار ایشون نبوده، در فلان شاعر و فلان شاعر کلاسیک و فلان شاعر کلاسیک هم نمونه این هست، مثلا خواب شکستن یا مثلا میتراود مهتاب، اینکه یه چیزی بتراود، اینا رو نمونه آورده بود از اشعار بزرگان شعر سنتی. در واقع روی کرده اخوان به شعر نیمایی در این حال که درست بود، یک روی کرده معتدل و متعادل و تیپیک نمونوار بود. یعنی شاید نشود همه مصرع‌های و همه شعرهای نیما رو بر طبق اون اصول که اخوان پیشنهاد کرده یا توضیح داده در این مقاله توضیح کرد، اما شعر نمونوار نیمایی یا شعر آزاد اصولش اینه، دستگاه عروضیش، دستگاه قافیهیش اینه. این که گفتم برای اولین بار، خوب اولین بار که اولین باره، درسته، هیچ کی درش تردید نمی کنه، اما آخرین بار یعنی چی؟ ها، نه، ممکنه کسی بهتر از اون بنویسه، باید چیکارش کنیم؟ نه، چون دیگه نمیشه گفت که مثلا وزن شعر نیمایی اینجوری نیست، اونجوری هست، برای که یه جوره دیگه، خب اون یه جورش هم گفته، نه اینکه همه شعراش یه وزن داره، یعنی اسالیب و اصولش معینن. البته می شود از جهات مختلفی هنوز به شعر نیما نگاه کرد. یکی بیاد فرم ذهنش رو نگاه بکنه، یکی بیاد نمادهش رو نگاه بکنه، یکی بیاد معانیش رو نگاه بکنه، یکی بیاد ترکیباتش رو نگاه کنه، یکی بیاد نوآوریاش رو نگاه کنه، یکی بیاد سنت‌گرایی‌هاش رو نگاه کنه. اما دستگاه عروضی نیما، قافیه بندیش، همون که تو اون مقاله اومده، کارش دیگه نمیشه کرد. هر دفعه ما میگن آقا شما فرم پر بکنید تو دانشگاه که هستید، تاریخ تولد شما رو شناسنامه. میگه بابا تاریخ تولد ما که هر سال عوض نمیشه که، شما رو شناسنامه اون که همونه. اینا رو یه چک ضبط کنید توی کامپیوتر چیزی، هر دفعه ما 10 دفعه پر نکنید. حالا شعر نیمام که هزار جور که وزن قافیه که نداره، یک دستگاه عروضی و قافیه‌ای داره، اونم شرحش کرده دیگه تموم شد. شما هر کاری دارید میخواد بکنه، بگو نه خیر اینجوری نیست، باید بگه چجوریه دیگه، باز بگه همون جوریه. البته گفتم تا سالهای سال میشود شما درباره نیما بنویسید، با نگاه‌های جدید، با رویکردهای جدید، با اصلا با دیدگاه فمینیستی. من میخوام شعرهای نیما رو بررسی کنم، اونی که اخمو بررسی نکرده. اما دستگاه عروضی نیما رو وقتی خواستید بگید، شمس قیس در یه جایی گفته دستگاه عروضی کلاسیک چطوره، ایشون هم در یه جایی گفته دستگاه عروضی نیمایی چطوره. حالا تا این میخوای شرحش بده یا طولانی ترش کن یا تفصیلش کن، ولی اصول کار همونه. داشتم اینو میگفتم که این مقاله در تثبیت شعر نیمایی و در شناسوندن کار نیما یکی از امهات عوامل هست. اخوان سادس هم در تئوری و هم در عمل، در نظر و در عمل، معرف و مبلغ و مروج توانمندی بود برای شعر آزاد. یکی از دلایلش هم این بود که بیشترین کسانی که با نیما مخالف بودند کیا بودند؟ ادیبان سنتی، شاعران کلاسیک، استادان دانشگاه، به هر حال گروه فرهیخته و ادیب و انجمنی. و چون اخوان ثالث خودش تربیت یافته این انجمنهای ادبی، اونم مهمترین انجمنهای انجمنهای خراسان بود، خوب میفهمید که مشکل اینا کجاست، یعنی از چه زاویه اینا مخالفند، و از همه زاویه دفاع میکرد. اونا نسبت به فصاحت و بلاغت و روانی و انسجام و ادیبانه بودن و سخت بودن و صحیح بودن کار نیما و زبان نیما و شعر نیما سخن داشتن، این هم از همین جا شروع کرده دفاع، چون خودش میدونست که خودش از چه جهت مخالف بوده با شعر نیمایی و گروه های انجمنی از چه جهتی مخالف بودن. زبان اونها رو، دستور زبان اونها رو، نحو اونها رو خوب میدونست و با همون زبان شروع کرد به دفاع. به همین دلیل موفق تر از مدافعان دیگر نیما بود و شاید کاری که خود نیما بایستی میکرد بالاخره این انجامش داد، اونم در زمان حیات خود نیما. یعنی اگر درست نبود میتونست نیما اعتراض بکنه، کما اینکه هیچ کس نیما قبول نداشت، میگه اینا شعر من نمیفهمن، همینا بهره طویل میگن و اینا خیال میکنن شعر نوه، نمیدونن که راهی داره، یه فرمی داره، یه اصولی داره پایان بندی مصرعها. و نقد میکرد کسانی رو که ادعای پیروی از او رو داشتن ولی نمیتونستن. به هر حال خلاصه کنم، یادتون هست که در جلسه گذشته یک مکانیزمی رو اسم بردم به نام سازوکار سازگار نمایی. شاید بتوان گفت که اخوان ثالث هم بیشتر از همین سازوکار استفاده کرد. مهمترین ادعای اخوان ثالث در اون مقاله و در کل کتاب بدعت‌ها و بدایع نیمایوشیج و همچنین در کتاب عطا و لقای نمایشیست این است که اولین کس که در عالم این گناه کرد نیما نبود. یعنی با توجه به تسلطی که بر ادبیات کلاسیک ما فارسی و عربی داره، اولا رفت نمونه هایی رو که میتواند الهام بخش نیما باشد برای کشف این شیوه جدید، مثل شعرهای عربی، مثل مستزاد، مثل مصمت در فارسی، مثل تصنیف و ترانه، گفت که همچنان که در اونها برخی از مثلها کوتاه و بلنده، همچنان که در اونها بعض وقتا قافیه هست بعض وقتا نیست، همچنان که در شعر عربی گاهی این فرم ها هست، زمینه رو آماده کرد که شعر نو هم میتواند یکی از این، چطور منوچهری میتواند قالب جدیدی به نام مصمت اختراع کند و هیچ مشکلی هم ایجاد نشد. شعر نیمایی هم نیومده که نافی همه قالب های کهن باشه، بلکه میخواد قالبی باشه در کنار قالب های دیگر، و نمونه های این کارها در نوآوری، در زبان، در شیوه توصیف، در دیالوگ، در گفتگو، در قافیه، در کوتاه بلندی مصرعها، در ادبیات کلاسیک هم سابقه داره. این تعابیر جدید، این تصویرها در واقع اونو سازگار نشون داد با سنت ادبی ما. وزن میگی نداره، وزنش هم اینجوره. تمام شعرهای مثلا میتواد مهتاب رو دونه به دونه اینجوره مصرعهاش وزنش رو نوشت و گفت که اینا وزن داره، قافیه هم که داره، معنی هم که داره، پس دیگه چی میخوایی شما؟ و همچنین با سختگیری بیشتری که خودش داشت نسبت به نیما، یعنی نیما باز خیلی پیشروتر و آوانگارتر و سرکشتر و نوآورتر بوده، اما شاید برای یک جامعه سنتی با اون سنت‌های هزار و چند صد ساله ادبی، شاید نیما خودش به تنهایی نمیتونست این تأثیر و این گسترش رو داشته باشه، به یک واسطه هایی نیاز داشت، مثل اخوان ثالث، مثل خانلری، مثل توللی، مثل نادرپور، که اینها شعر نیما رو یه مقداری به هنجارتر از نظر ادیبان کلاسیک، منظمتر، موزونتر، قافیه منتر، مقفاتر سرودن، و اون چموشی ها و سرکشی های زبانی نیما هم دیگه نداشتن. در واقع نوآوری نیماری که خودش هم فارسی و ایرانی بود، اخوان ایرانی تر کرد، بومی تر کرد، فارسی تر کرد. میگم خودش هم فارسی و ایرانی بود، چون هفته پیش گفتم که نیما این زیرکی و این تفتن رو داشت که یک جملهش هم مثال زدم براتون که از راه طبیعت مردم بایستی ایده های نو رو بهشون پیشنهاد کرد، نبایستی با طبیعت مردم جنگ بکنیم به اصطلاح خودش. پس اونم این تیزهوشی ها رو داشته. اخوان ثالث از اون هم بیشتر، یعنی اخوان ثالث کسی بود که سعی میکرد وزن رو بیشتر رعایت بکنه، حتی زحافات عروضی رو در پایان بندی مصرعها بیشتر همانند بیاره. یعنی اگه فاعلاتون فاعلاتون فا بود، بیشتر بشه فاعلاتون 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 فا، چهار تا فاعلاتون و یه فا، دو تا فاعلاتون و یه فا، ولی یه نظمی داشته باشه و از قافیه بیشتر بهره میگرفت. در واقع یه مقدار کلاسیک تر بود و این حلقه واسط شاید لازم بوده از جهات مختلفی میشود او رو حلقه واسط خواند، هم اون مقالش رو که عروض نیمایی رو پیوند زد به عروض کلاسیک، هم شعر خودش رو که در واقع سنتی تر از نیما بود. همچنان که میبینید اخوان با ارغنون شروع میکنه که شعرهای سنتیه و دوباره به کجا ختم میکنه؟ ترای کهن بومور دوست دارم، یعنی با ارغنون شروع کرد، بعد رسید به زمستان که در زمستان سبک خاص خودش رو پیدا میکنه، بعد آخر شاهنامه، بعد از اون از این اوستا پاییز در زندان و ترای کهن بومور دوست دارم، که در ترای کهن بومور یه مقداری برگشته به همون سنت های کلاسیک شعری، بازم اخوانیات درش هست، بازم قطعه و طنز و جدی و کارهای سنتی درش هست. به همین دلیل بعضی اصلا معتقدن اخوان همیشه شاعر کلاسیک بوده، یه دوره اومده سری زده اینجا دوباره برگشته جای خودش. زبان اخوان ساده چی گفتیم؟ یک زبان فصیح و بلیغه با رعایت همه قوانین و قواعد زبان فارسی، تقریبا از سه آبش خور سیراب میشه. یکی همون سبک تربیت یافته در اون، یعنی سبک خراسانی که اون لحن حماسی و فخامت و جزالت و استواری شعر خراسانی رو سعی میکرد در زبانش حفظ بکنه. به قول خودش میگفت من سعی کردم پلی بزنم از توس به یوش، وقت توس رو هم باید دو نقطه بنویسید که جناسی هم بشه، از توس به یوش یه راه میانبری زدم، یا از خراسان به مازندران، یعنی پیوند زدم شعر فخیم سبک خراسانی رو با زبان امروزین نیما. و البته از تجارب میانه این میدان، یعنی مشروطه و ایرج میرزا و اینا هم استفاده کرد. اخوان ثالث یکی از ویژگی‌هاش این بود که آدم درس خونده‌ای بود، یعنی ادبیات کلاسیک رو خوب خودش خونده بود، در انجمن‌ها تربیت یافته بود، با عربی آشنایی داشت، البته هیچ زبان خارجی نمیدونست. شاید هم به همین دلیل شعرش خیلی فارسی تر از نیما بود که با زبان فرانسه آشنا بود و شعرهای فرانسوی رو میخوند و از اونها هم الهام میگرفت. اخوان شاید یه بار فقط تو عمرش خارج رفت، بقیهش همش در ایران بود. و بیشترین مطالعهش در ادبیات کلاسیک فارسی و عربی بود. به همین دلیل هم شما می‌بینید زبانی که به کار می‌گیره یه زبان خاصی هست، ترکیب همگون و همگنی از واژگان و نحو سبک خراسانی، مثلا بسانه، مثلا به چیچی اندر، به سنگ اندر، مثلا بهل، مثلا به کرداره، مثلا پدرشان، مثلا من نهادم سر به نرده آهن باغش که مرا از او جدا می کرد. در کنار این تعبیرات کلاسیک و خراسانی، گپ زدن از آبها و آبیاریها، مشتهای آسمان کوب قوی وا شدند و گونه گون رسوا شدند، یعنی گپ زدن و وا شدن و اینها رو در کنار کلماتی مثل بهل یا به کرداره یا به سانه یا چنانچون یا ایدر و اندر و که مخصوص سبک خراسانیه. اما شما در زبانش احساس ناهمگونی و ناهمگنی نمی کنید، برای اینکه تونسته اینا رو خوب با هم دیگه تلفیق بکنه. البته یه جاهایی ممکنه به نظر شما متکلف بیاد، ولی این سبکش بوده، یعنی سبکی که خودش خودخواسته هست، نه اینکه نادانسته این کاری کرده. شما در همون شعر زمستانش کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را، یعنی را معنی برای که خیلی قدیمیه دیگه، سر بر نیارد کرد. اینا همه زبان ادیبانه شعر کلاسیکه. در این حال که از اصطلاحات روزمره و عامیانه هم خوب استفاده کرده بود. من فکر میکردم اگر نیما که میخواست زبان شعر رو به زبان طبیعی نثر نزدیک کنه، اگر تسلطش بر زبان به اندازه ایرج میرزا بود، شاید خیلی بیشتر موفق میشد در کارش، این در اون نیتش. ولی میبینید که زبان نیما هنوز دست انداز داره. البته گفتیم که برخی از این دست اندازها رو خودش خواسته نحو گریزی بکنه یا آشنایی زدایی بکنه یا برجسته سازی بکنه، ولی به هر حال ما میبینیم که هنوز گرفتار این هست. گاهی وقتا پیش خودمون آرزو میکنیم کاش همین مقدار که توغل در شعر کلاسیک داره، این مقدار هم نداشت تا این اندر و ایدرها رو وارد شعرش نمی کرد. باز دوباره میگیم نه، خب اگر از اینا گذشته بود، یعنی تسلطش به حدی بود که بتونه اینا رو پشت سر بگذاره، دیگه اون وقت گرفتار این دستاندازها و ناهمواری های زبانی هم نمی شد. اخوان سالس هم با وصف این که از قواعد شعر کلاسیک شدیدن پیروی میکنه، اما زبانش هم امروزیه، یعنی در کنار شاملو که از نثر قدیم، نثر آرکائیک بهره میگرفت، اخوان سالس از شعر کلاسیک بهره گرفت و اون رو با زبان امروز ترکیب کرد. در مؤخره کتاب از این اوستا در چند جمله خودش رو اینجوری معرفی میکنه که شما میتونید در اون مایه شعرش رو و عواطف او رو از این چند جمله که خودش گفته دریابید. پس از مدح و ثنای زرتشت و ایزدان و مزدک و بودا و مانی، خود را شکسته دل مردی خسته و هراسان، یکی از مردم طوس خراسان، شاعری ملول از هست و نیست، بیمناک نیم نومیدی مشهور به نیم امید، چاوش خان قوافل حسرت و خشم و نفرین و نفرت، راوی قصه های از یاد رفته و آرزوهای برباد رفته. چه سعی میکنه؟ مزدک و زرتشت رو با هم دیگه آشتی بده. در همین میگه من مزدشتیم، این رو با هم ترکیب میکنه. و مانی و بودا رو هم، البته اینها رو با عنوان سمبول انتخاب میکنه، نه اینکه واقعا او مزدکی بوده یا زرتشتی بوده. بعضی ها این دیدم تو روزنامه نوشتن بابا این زرتشتی رو ولش کنید، حالا این گفته مثلا خوب آدم اینا رو با هم دیگه ترکیب کنه، یعنی اون معنویت زرتشت رو بگیره، ادارت مزدک رو هم بگیره، با هم دیگه ترکیب بکنه، یه جهان‌بینی خوبی درست بکنه، نه اینکه واقعا او اینا پیغمبراش بودن. بعضی وقتا که روزنامه ها دیدید یه چیزایی می‌نویسن که آدم شاخ در میاره. بعد از فوت اخوان سالس بعضی از این روزنامه ها نوشته بودن که او که وزن شعرهایش کج و کوله می‌شد، حالا اگه اخوان هیچی بلد نباشه لاغل وزن و بلده دیگه. اونم یه آدم بیستوادی برده تو روزنامه مثلا اینو بنویسه که خود هنوز نمیدونه وزن با واو می‌نویسن یا با ره. خلاصه این ویژگی هایی که گفتیم در موضوعات شعرش، در عواطف شعریش، یعنی این سخن گفتن از زمستان و یأس و نفرت و سردی و بدبینی و ناامیدی و اینها در بسیاری از شعرهاش دیده میشه. البته به اون معنا پوچگرا و نهلیست نبوده، یه مقدارش به خاطر سرخوردگی هایی بوده که بعد از کودتا در ایران برای روشنفکران پیش اومده بود که از چپ و راست اینا خیانت دیدن و دیگه به هیچ کس اعتماد نداشتن. اونجایی که میگه نه از رومم نه از زنگم همان بیرنگ بیرنگم، در واقع سرگذشت همه روشنفکران در اون دوره میگه که از چپ و راست ناامید شدن و به میخانه ها پناه بردند، به فراموشی و خودفریبی و بی‌تفاوتی. نمیخوام بگم یک جور یأس و دلمردگی که برای بیشتر روشنفکران اون دوره، چون اینا همشون آدمای مبارز و جدی بودن که در جوانی گرایش پیدا کردن، خیلی هاشون هم به حزب توده و حزب مارکسیستی که بعد که کلاه میره سرشون دیگه هنرمندان چون سیاستمدار نیستن، وقتی به جایی بپیوندن با تمام دل و جانشون میپیوندن. وقتی که کلاه میره سرشون خیلی نمیدونن که سیاست همش همینه، یعنی بلد نیستن که سیاسی رفتار بکنن. اینا با تمام دل و جانشون میرن، اونا هم با تمام چکمه هاشون روی دل اینا راه میرن، یعنی سیاسی میبینن همیشه رو دیگه. وقت حسابشون چی در میاد ازش؟ آدم های لطیف و ظریف و حساسی با این برخوردها شعرشون اینجوری شده، خیلی هنوز زنده هستن. از نظر موسیقی و فرم بیرونی هم که گفتیم یه مقداری از نیما منظمتر و سخت‌گیرتره، مثلا بیشتر از اوزان متفق الارکان مثل مفایلون مفایلون مثل فایلاتون فایلاتون استفاده میکنه به شیوه خودش و از قافیه و پایان‌بندی مصرعهایی که خواست خودش هست. شعرهاش بیشتر در دوره‌های ابتدایی رنگ من شخصی و تغزلی داره، رفته رفته سیاسی تر و اجتماعی تر و کم کم رنگ فلسفی میگیره، مثلا در شعرهایی مثل کتیبه و اینا. خیلی بیشتر از روایت و توصیف استفاده میکنه، یه جور مثل نقالی سعی میکنه با یک روایتی و یه داستانی شعر خودش رو بپرورونه. اگر بخوایم حالا یه شعری ازش بخونیم، تا اینجا اگه کسی صحبتی نظری داره بفرمایید.